يا للفلاح هيا للفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. ما رو از دعای پرفیض خودتون محروم نفرمایید. دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این لحظه همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با برنامه رویداد در خدمت شما خوبان هستیم. نگاهی خواهیم داشت بر مهمترین اخبار و رویدادهای خبری ایران و دیگر نقاط جهان. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. در رویداد امروز موضوعات مختلف رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. ادعای دولت در رفع موانع داخلی تولید و تداوم روندهای مانع‌ساز درونی. تحلیل راهبردی سخنان امروز رئیس جمهور در برخورد قاطع ایران با تهدیدات آمریکا در منطقه. رویکرد عربستان در ادامه بمباران مناطق غیر نظامی یمن. آغاز گام به گام حذف یارانه اقشار پردرآمد. و آغاز گسترده تظاهرات مردمی علیه رئیس جمهور مصر در قاهره و اسکندریه. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. پل ارتباطی ما با شما در شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. شماره رابطه عمومی سازمان صدا و سیما هم برای همشهریان تهرانی 162 و برای هموطنانمون در سایر استان ها 021-27-81. آخرین تحولات مصر موضوع گفتگوی اول رویداد امروز هست. احزاب مصری از مردم برای تظاهرات روز سه‌شنبه دعوت کردند و البته همزمان بیش از 70 نفر هم در تظاهرات علیه السیسی بازداشت شدند. آقای مشتبه امانی مسئول اسبق دفتر حفاظت منافع ایران در مصر مهمان این بخش از رویداد هستند. آقای امانی سلام، روز شما بخیر.
بنده خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
آقای امانی، تحولات اخیر مصر رو چطور ارزیابی میکنید؟ از کجا آغاز شده این اعتراضات مردمی و هدف دعوت از مردم برای تظاهرات روز سه‌شنبه چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته استدلال دارید که در سال 1992 بعد از فوت آقای مرسی، خب تظاهرات زیادی در طرفداری از رئیس جمهور در واقع برگزار شده مثل که توسط آقای السیسی برگزار شد، تظاهرات بسیار زیادی انجام شد و در نهایت این تظاهرات با یک تقریبا شبه قتل عام از طرفداران مرسی که چندین هزار کشته بر جای گذاشت، اونها به تدریج در واقع خیابان ها خالی شد و شاید از این سال از سال 93 تا به الان ما هیچ تظاهراتی رو در مصر مشاهده نکردیم. این تظاهرات خب یک تظاهراتی بود که توسط شخصی به نام محمد علی که گفته میشه طرف یک مقاطعه کار یا یک طرف تجاری بوده با ارتش و ارتش در پرداخت بدهی‌هاش به او کوتاهی کرده و او هم شروع به افشاگری علیه ارتش که نقش بسیار زیاد اقتصادی داره ارتش و کارهای در واقع متهم هست به فساد اقتصادی، اونها تظاهراتی علیه تظاهراتی رو خواستار شد. این تظاهرات خب مصادف بود با یک مصادفی دو تیم برتر مصر که الاهلی و زمالک، یک فضای ایجاد شد و تظاهرات به سمت تظاهرات که معمولا بعد از هر مسابقه فوتبال میشد، اینها آمدن و در واقع یک شعارهای علیه دارن. یک گمانه هایی در این باره وجود داره، یکی این که خب بالاخره بخشی از بدنه ارتش و پلیس و نیروهای امنیتی با آقای سیسی مخالفن، خواستن از عدم حضور او در قاهره که برای سفر به نیویورک روز جمعه عازم شده بود یک فضایی رو علیه او ایجاد بکنن و برخی این گمانه رو میتونن در واقع درست میدونن و تصور کنن تصور درست هست. اما چیزی که واقعیت داره اون استش که در هر حال بخشی از جامعه مصر اسلامگرایان، طرفداران حکومت اسلامی و طرفداران اسلام سیاسی که در مصر توسط سیسی سرکوب شدن، این تظاهرات به هر شکلی که ایجاد شده سعی دارن که از اون استفاده بکنن. تظاهراتی که روز سه‌شنبه درخواست شده توی این چارچوب هست و اینها تلاش می‌کنن،
یعنی در راستای همین افشاگری که این چون همین حزب استقلال اعلام کرده که این دعوتشون جدایی از اون افشاگری هاست.
بله عرض کردم، ببینید یک موج تظاهراتی که اتفاقا در خلاف انقلاب 1388 مصر در شهرستانهای مصر و شهرهای مختلف مصر، تظاهرات منجر به سقوط مبارک، تقریبا میتونیم بگیم به خاص به قاهره، اما الان نقاط مختلفی از کشور مصر، منصوره، دمیاد، اسکندریه،
میتونیم بگیم یک تظاهرات و اعتراض سراسری در مصر اتفاق افتاده.
بله یک تظاهرات اتفاق افتاده و قطعا احزاب مخالف سیسی و به خصوص اخوان به طور طبیعی تلاش خواهد کرد که این تظاهرات رو بیشتر در واقع تقویت بکنه و حضور مردمی رو انجام بده. سیسی یک اشتباه بسیار عمده‌ای در حکومتداری خودش کرد و اون این بود که گوش به فرمان آمریکا، گوش به فرمان سعودی ها و برای بقای خودش به اینها متوسل شد و این موجب این شد که مشکلات مصر بیشتر از قبل بشه، مشکلات اقتصادی مصر پیچیده تر بشه، مردم فقیرتر بشن و علی رغم همه وعده هایی که خود داد ابتدای حکومت خودش در اواخر سال 1992 به مردم داد، در اونها ناکام مانده و به هر حال یک موجی از نارضایتی علیه سیسی الان وجود داره. بحث‌های رژیم صهیونیستی و سکوتی که مصر و سیسی در برابر رژیم صهیونیستی کرده، اینها باعث در واقع نارضایتی‌های سیاسی و همچنین اقتصادی در مصر شده. به نظر من اون کاری که الان میخوان انجام بدن روز سه‌شنبه ممکن هست که یک بر موجی که روز جمعه ایجاد شد و میتونست موجی گذرا باشه، الان احزاب مصری و مخالفان که میخوان در واقع سوار بشن و به طور طبیعی از این فرصت برای ایجاد یک تظاهرات سراسری علیه سیسی و احیانا سقوط او استفاده.
دو حزب سوسیال دموکرات مصر و سوسیالیست های انقلابی چه جایگاهی دارن که خودشون رو با این اعتراضات همراه کردن؟
ببینید کلن در مصر نقش احزاب نقش مهمی نیست. مصر قانونی داره از زمان سادات، از زمان ناصر تا به الان که وجود احزاب دینی ممنوع، هم خاص مسلمانان و هم خاص مسیحیان. بنابراین بخش زیادی از انگیزه های مردمی برای پیوستن به احزاب از بین میره، یعنی اگر حزبی در احزاب خودش ذکری از حکومت اسلامی بکنه یا ذکری از قوانین اسلامی بکنه یا ذکری از ضرورت احکام اسلامی بکنه، این حزب نمیتونه به صورت قانونی، قانونی که از زمان اثبات بود، از زمان یافته بود تا به حال، این پا بگیره. بنابراین نقش احزاب به یک نقش در واقع نمایشی تبدیل شده. مردم از احزاب مصری به علت همین که اینها یک خواسته اساسی مردم مصری گرفتن خیلی روی خوش نشون نمیدن، اما این در این حال این باعث نمیشه که اگر حزبی درخواست کرد که برای علیه سیسی تظاهرات برپا بشه، مردمی که مخالف سیسی هستن به صرف نظر از این که کدام حزب این در واقع درخواست رو میکنه و صرف نظر از گرایش های حزبی به دلیل مخالفت خودشون با سیسی و نوعی از انتقام جویی که حاصل کشتار هزاران نفر از طرفداران مرسی در سال مرداد 1392 هستش، خب قاعدتا به درخواست این حزب ها پاسخ مثبت میدن، در خیابان ها حضور پیدا میکنن و چه بسا که از این اهداف هم در مقطعی عبور.
خب با توجه به اونچه که بیان کردی، تجربه مردم مصر در جریان مرسی و نکته‌ای که بیان کردید که برخلاف دوره قبل الان تظاهرات در مصر سراسری شده، فکر می‌کنید که این اعتراضات به کجا برسه و چه سرانجامی در انتظار مصر باشه؟
البته ذکر این نکته هم لازمه که ببینید اگر در چندین شهر مصر گزارش شده، ولی تعداد اون نیستا به پای تظاهراتی که علیه مبارک در سال 1388 رخ داد نمیرسه، ولی در هر حال اون گمانه رقابت‌های داخلی ارتش بر سر سیسی و رقبای او سر جای خودش هست. به نظر من روز سه‌شنبه تظاهرات احتمال اینکه با استقبال مواجه بشه وجود داره و بعد نقش نیروهای پلیس در برخورد با این تظاهرات مهم هست. اگر نقش سرکوب کننده داشته باشن، اون گزینه مربوطه به اینکه این تظاهرات هدایت شده از طرف یا تنظیم شده یا مورد رضایت بخشی از ارتش و مخالفان سیسی در بدنه ارتش نیروهای امنیتی پلیس هست، این گزینه در واقع از بین میره. ولی اگر ما مواجه باشیم که پلیس در برابر اینها مباشرت بکنه و سرکوبشون نکنه که قطعا موجب گسترده‌تر شدن تظاهرات میشه، خب باید احتمال داد که این تظاهرات منجر خواهد شد به تعویض سیسی و در واقع آمدن فرد دیگری که همانند خود سیسی که آمد در تلویزیون گفتم به پشتوانه این تظاهرات مرسی رو خلع میکنم و رئیس جمهور موقت باید اداره امور و کشور رو بعد داشته باشه، این رقبایی که هم ممکنه که ما شاهد یک همچین نمایشی مجددا از توسط دولت امیر بشیم. دولت امیر بشیم متشکل از نهادها و مؤسسات مختلف مثل ارتش و پلیس و بخش امنیتی و رسانه‌های وابسته به اون و اقتصاد وابسته به اون و نهاد دینی وابسته به اون و قوه قضایی وابسته به این هاست، اونها تصمیم دارن که سیسی رو عوض بکنن. این گزینه الان یکی از گزینه‌های مطرحه درباره تظاهرات، ولی در هر حال نمیشه در نیت تظاهر کنندگان که علیه سیسی به خیابون‌ها میان ما تعدیدی داشته باشیم. بخش مهمی از جامعه مصر، بخش زیادی از جامعه مصر که آرزوی حکومت اسلامی داشتن و مرسی رو به عنوان نماینده این آرزوهای خودشون می‌دونستن و در میدانهای النهضه و رابعه مصر باقی موندن در دفاع از مرسی و کشتار عجیبی از اونها شد، اصلا اینها مجالی پیدا میکنن که دوباره به صحنه بیان و تلاش کنن که در اون اهداف خودشون رو دنبال بکنن که خب قطعا یکی از اهداف با برای مقابله با دولت عمیق و نهادهای مرتبط با اون.
خیلی متشکرم آقای امانی، ممنون از همراهیتون. روز شما بخیر و خدا نگهدار. درباره آخرین تحولات مصر گفتگو داشتم با مجتبی امانی، مسئول اسبق دفتر حفاظت منافع ایران در مصر. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از بمباران گسترده مناطق مسکونی این کشور توسط ائتلاف متجاوز سعودی طی 12 ساعت اخیر خبر داد. این حملات در حالی صورت میگیره که به تازگی رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفته بود حملات پهپادی و موشکی به عربستان را به صورت مشروط متوقف میکنیم و امیدواریم که این اقدام با پاسخ مثبت ائتلاف سعودی همراه باشد. اما آیا رویکرد عربستان با شروط جدید طرح توقف حملات به یمن در ازای توقف حملات به عربستان تغییر خواهد کرد یا خیر؟ این موضوعی هست که در ادامه رویداد امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت در گفتگو با آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای صدرالحسینی سلام، روز شما بخیر.
خدمت جناب آقای حسینی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام میکنم، در خدمتون هستم.
آقای دکتر بفرمایید که همین نکته‌ای که در ابتدا عرض کردم به اعتقاد هستالی اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ یعنی اون شرطی که یمنی‌ها اعلام کردن محقق خواهد شد و باعث توقف حملات سعودی‌ها می‌شود یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جناب آقای حسینی، همونطور که جناب عالی فرمودید و از قبل هم پیش بینی میشد، اون نخوت و غرور و خود بزرگ بینی که عربستان دوچارش شده، تصور میشد که پیشنهاد آتشبس یک طرفه انصار الله که توسط آقای مشاط اعلام شد رو نپذیرد. یعنی در حقیقت اونها به دنبال این موضوع بودند که بتوانند خودشون رو در سکوی قهرمانی به گونه ای معرفی کنند که ما ادامه دهنده جنگ نیستیم و آماده این موضوع هستیم که پس از این موفقیت و پیروزی که همه معادلات راهبردی منطقه رو تغییر داد، این یک آتش بس جوان مردانه رو بپذیرین و در قالب گفتگوهایی که با حضور نماینده سازمان ملل وجود دارد ادامه بدهیم برای رفاه و آسایش و امنیت مردم یمن. اما سعودی ها با توجه به عدم توانمندی عقلانیت سیاسی که در اونها دیده میشه، این در حقیقت آتش بس یک طرفه رو نپذیرفتن و از امروز صبح، از نیمه شب دیشب در حقیقت بمباران‌های خودشون رو به صورت کور و بسیار سنگین بر علیه ملت یمن آغاز کردن. به نظر میاد اون اقدامی که انصار الله انجام داد و توانست بخش قابل توجهی نزدیک به 50% از نفت سعودی رو متوقف بکنه و به صورت بسیار دقیق نقاط مختلف بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان یعنی آرامکو رو مورد هجوم نظامی خودش قرار داد که برای جلوگیری از تداوم حملات نظامی سعودی ها باشه، مجدداً تکرار خواهد شد. چرا که همه اقدامات دفاع مشروعی که انصار الله انجام میدهد برای این است که بتواند کشور خودش رو از آسیب های ناجوان مردانه که به اصطلاح ائتلاف ضد یمن برای اونها به وجود آوردن نجات بده و قطعا با پیمانی که مردم یمن با انصار الله و ارتش یمن بستن و با تجمعی که به مناسبت سالگرد انقلاب یمن پریروز مشاهده کردیم، این نشان دهنده این است که این عزم و اراده در انصار الله و مردم یمن برای استقامت و مقاومت فعال وجود دارد.
یعنی فکر میکنید که با توجه به اینکه عربستانی ها علارغم آسیبی که در موضوع آرامکو دیدن و علارغم اینکه یمن اعلام آمادگی کرد که حملات پهپادی و موشکی خودش رو متوقف کنه، آینده تحولات یمن به چه صورت رقم خواهد خورد؟
جناب آقای حسینی، آینده تحولات یمن یک آینده نامشخصی است، به دلیل اینکه نه سعودی ها حاضر هستند از این برج عاجی که نشستن و تصور میکنن که ملت یمن، کشور یمن و تمام در حقیقت سرزمین یمن مالمیه که اونها هستند، و نه مردم بسیار شجاع و در حقیقت مقاوم یمن حاضر نیستند نسبت به تهاجمات کور، سنگین و سبوعانه که سعودی ها با کمک رژیم های مرتجع منطقه و آمریکایی ها دائما مرتکب میشن، سکوت کنن و عزت خودشون رو بفروشن. به نظر میاد که این در حقیقت این اقدامات در میادین جنگ تکلیفش روشن میشه، علارغم اینکه انصارالله آمادگی گفتگوهای سیاسی با حضور نماینده سازمان ملل رو هم چندین بار اعلام کرده، ولی با توجه به شرایطی که عرض کردم از نیمی شب دیشب به وجود آمده، به نظر میاد سعودی ها این گوشمالی که انصارالله بارشون داده بود کافی نبود و منتظر این هستند که اقدامات بعدی انصارالله رو هم مشاهده کنن. البته تصور میشه که به دلیل حمایت های مستقیم آمریکایی ها و اعزام تعدادی از نیروهای آمریکایی به همراه تسلیحات جدید و پدافند هوایی، مجدداً سعودی ها رو داره فریب میده و تصور میکنن که انصارالله در این سطح باقی خواهد ماند. اما با توجه به پیشرفت هایی که در طول این 5 سال گذشته به مرور برای بخش های دفاعی انصارالله به وجود آمده، قطعاً و یقیناً سعودی ها نمیتوانن در مقابل این مقاومت فعال مقاومتی داشته باشن و قطعاً نسبت به این آسیب های سنگین تری رو دوچار خواهند شد.
یعنی هم حامیان منطقه‌ای و هم حامیان فرامنطقه‌ای عربستان مدافع حملات مجدد علیه مردم یمن هستند؟
بله، اگر نبودند که در این ایام حداقل یک تذکری رو به سعودی ها میدادن و یا اینکه کمک میکردن که سازمان های بین المللی بتوانن به وظایف انسانی خودشون رفتار کنن. این سکوت بعضی از کشورهای اروپایی، فروش تسلیحات اروپایی به یمن، حمایت آمریکا از این اقداماتی که یمن منظور عربستان بود، و این اقداماتی که عربستان داره انجام میده به حمایت همین کشورهای منطقه‌ای و بین المللی و به خصوص در رأسش آمریکایی ها هست، یعنی کاملا این واضح هست که اونها جان انسانها به خصوص انسانهای غیر غربی براشون ارزشی نداره که در این ایام 5 سال گذشته اینچنین نسبت به کشتار فجیعانه که ما میتوانیم اون رو به یک کشتار نسلی در حقیقت تشبیه کنیم، سکوت کردن و فروش تسلیحات خودشون به عربستان رو به هیچ عنوان نه کاهش دادن و نه قطع کردن.
یک اختلاف دیدگاهی هم در همین روزهای اخیر مشاهده بودیم بین مجلس نمایندگان آمریکا و دولت این کشور به وجود آمده در موضوع یمن و حمایت‌هایی که آمریکا از عربستان می‌کنه به ویژه در فروش تسلیحات. فکر می‌کنید این اختلاف دیدگاه‌ها نتیجه عملی هم به نفع مردم یمن داشته باشه یا خیر؟
من به نظرم این اختلافات یک اختلافات سوری است. الان فرصت نیست که بگیم کدام جمع در کنگره چه مطالبی رو میگن و دولت اونجا چه مطالبی رو بیان میکنه. بهانه های مختلفی رو در این رابطه در حقیقت بیان کردن، اما میخوام این جمله رو خدمتون عرض کنم که کنگره با توجه به توانمندی های قانونی که در اختیارشه به راحتی میتواند دولت رو موظف به عدم فروش تسلیحات و حمایت از عربستان مجبور بکنه، به خصوص با توجه به این شکنندگی که در حال حاضر دولت ترامپ پیدا کرده. اما قطعا بخش قابل توجهی از نمایندگان آمریکا، پارلمان آمریکا، کنگره آمریکا، اینها حتما و حتما با پشتوانه مالی فروشندگان تسلیحات بزرگ یا فروشندگان بزرگ اسلحه در آمریکا به این پست و منصب رسیدن. بنابراین قطعاً حمایت‌های خودشون رو از منابع مالی اینها میان ادامه خواهند داد. بنابراین به نظرم میاد که این اختلافات بر سر موضوع